شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر عرفان قانیفر، زبانشناس در تهران هستیم. آقای قانیفر، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام به حضور شما و همه شنوندگان عزیز که صدای برنامه شما رو میشنوند.
جناب قانیفر، میخواستم محبت کنید و در مورد جریان شناسی در کردستان پس از انقلاب رو با توجه به تحقیقات و بررسی هایی که انجام دادید برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
عرض کنم خدمت حضرت عالی که میشه در واقع یک مسئله ای رو انجام داد و اون هم اینه که جریان شناسی در کردستان رو به 4 قسمت زمانی میشه تقسیم کرد. یکی کردستان قبل از انقلاب، یکی کردستان بعد از انقلاب و یکی کردستان دهه 60 و دیگری کردستان پس از فروپاشی صدام و کردستان پس از دولت اصلاحات. در این تقسیم ها ما میتونیم جریان های کردستان رو به راحتی تقسیم بندی بکنیم. در دوران پس از انقلاب، یعنی دوران اول، کردها در واقع سعی کردند که با انقلاب سال 57 ایران در واقع با حکومت مرکزی ارتباط خودشون رو برقرار بکنن و خواستهای بیشتر تاریخی رو مطرح بکنن. که متاسفانه بعضی معضل ها از طرف دو طرف، چه کردها و چه حکومت مرکزی وقت، باعث شد که زبان مفاهمه رو در واقع پیدا نکنند و اونطوری که موجب رشد جامعه کردان ایران هست نباشه.
پس اگر از آغاز انقلاب میخوایم به این مسئله بپردازیم، میشه بفرمید که برخورد دولت موقت در کردستان چگونه بود؟
پس از انقلاب ایران، در واقع اولین جایی که در ایران بحران اجتماعی در اون به وجود اومد که تعبیر شد به بحران سیاسی، کردستان ایران بود که حضرت علی مستحضر هستید. یعنی تیترهای روزنامه های اطلاعات و کیهان پس از در واقع بررسی آمدن امام به ایران و اعدام اعضای وابسته به شاه، در واقع تیترهای روزنامه به بحران کردستان اختصاص پیدا کرد و متاسفانه تا پس از نوروز 58 هم در کمتر روزنامه ای ما مشاهده میکنیم که تیتری با بار معنای منفی درباره کردستان وجود نداشته باشیم. و کردستان در واقع چون تحزب و حزبگرایی از لحاظ تاریخی در کردستان وجود داره، دو حزب در کردستان اون موقع سعی کردن که در واقع پرچم رو بالا بگیرن. یکی حزب دموکرات کردستان ایران بود و دیگری حزب کومله. و در اون ایام حکومت مرکزی هم خب با یه حکومت تازه تأسیس شده برخوردار بود. در واقع نخست وزیری ایران حدوداً 2-3 هفته بود که سقوط کرده بود و بعد از اون هم حتی شورای انقلاب که تشکیل شده بود هنوز اعضاش تکمیل نشده بود. این مسئله کردستان که به وجود آمد و در واقع کرد در برابر کرد قرار گرفت و به نوعی برادرکشی مرسوم شد به خاطر هیجان، احساسات و عدم جهانبینی سیاسی گروهک ها، در واقع موجب شد که در داخل حکومت مرکزی حکومت انقلاب سعی بکنه که در واقع افرادی رو برای ایجاد صلح به کردستان بفرسته. از اون افراد مرحوم طالقانی بود، آقای بنی صدر بود، آقای رفسنجانی و آقای بهشتی. این افراد که به کردستان وارد شدن از طرفی هم یک سری افراد که دارای تفکر منفی و ساختار ذهنی منفی یا عدم شناخت نسبت به کردها بودند، اونها سعی در حرکت دوگانه و موازی با حکومت مرکزی داشتند که از جمله تحریک قرنی بود، مبنی بر این که در واقع سعی بکنه که از کردها یک نوع ذره چشم بگیره، چون این غلط و ابهام در ذهن دولت موفق به وجود آمده بود که کردها دارای استعداد و گرایش اختلال و دسترسی به اسلحه وجود داره و این استعداد رو داره و بنابراین کردها در قبل از انقلاب ایران با شاه مشکل سیاسی داشتن، ولی پس از انقلاب ایران می‌بینیم که متاسفانه همون افراد سازنده ساختار ذهنیت منفی بحث مذهبی رو هم پیش کشیدن. در کنار این مسئله همین آقای قرنی میره به رادیو که در رادیو بیانیه‌ای رو خطاب به کردها اعلام بکنه. در این لفافه رئیس وقت رادیو که همین آقای محسن سازبرای فعلی هست، اون موقع رئیس رادیو بودن، ایشون که بنا به ارتباطش با دولت موقت سن بنا به اصرار آقای ابراهیم یزدی در واقع بیانیه آقای قرنی رو از رادیو نمیخونن و آقای قرنی در حالی که آیت الله طالقانی در کردستان تشریف داشتن، ایشون میاد و در سنندج دیوار صوتی میشکنه با هواپیما که در واقع موجب خشم و هیاهوی خود افرادی که از طرف دولت مرکزی سنندج رفته بودن شد و وزیر کشور وقت آقای صدر حاج تجلدی هم مراتب رو به مهندس بازرگان اعلام میکن. در اون ایام در واقع کردها که عرض کردم دچار یک نوع احساسات شده بودن و هیجان و سعی داشتن در قالب حکومت مرکزی حضور داشته باشن، نتونستن حضور خودشون رو با نفوذ سیاسی در واقع تعدیل ببخشن و قابل به این باشن که در واقع بتونن در ساختار کلان حضور داشته باشن، بلکه در واقع حساسیت ها رو برانگیخته کردن، چون از طرفی احزاب ما دارای اون رشد و عقلانیت سیاسی نبودن که حکومت مرکزی رو خلع سلاح بکنن از لحاظ حساسیت، و از طرفی هم حکومت مرکزی در واقع این نوع اعتماد و آرامش رو نسبت به کردها نداشت به خاطر اینکه این حس بدبینی رو شاید تا درصد بسیاری خود کردها ساخته و پرداخته کرده بود و همین عامل باعث شد که در واقع هیئت‌های صلح که بعدش مرحوم فروخر و آقای سنجابی به کردستان رفت، در واقع نتونن آنچه که باید بتونن تاثیرگذار باشن در داخل این مسئله. نکته مهمی که اینجا بسیار حائز اهمیت هست اینه که کردها در اون موقع نتونستن در واقع به یک زبان مشترک خواسته خودشون رو به صورت صریح به حکومت مرکزی اعلام بکنن، چون متاسفانه سیاست در کردستان ما یک سیاست ملک و طوائفی هست و در واقع کسی کسی رو به اون صورت که باید و شاید قبول نمی کنه و کار اشتراکی در حوزه اجتماعی و سیاسی کردها بسیار ضعیف هست. متاسفانه در اون هنگام هم خود احزاب هر کدوم ساز خودش رو در دستگاه خودش می نواخت و مرکب هیئتی مثلا آقای قاسملو می اومد با امام دیدار می کرد، از طرف شیخ عزالدین با یک گروه دیگه، از یک طرف آقای مفتی‌زاده با یک گروه دیگه و هیچ کدوم اون تفاهم واقعی رو که باید داشته باشن و یک نفر رو به عنوان رهبر فکری خودشون نقل یا نماینده خودشون انتخاب بکنن در واقع نداشتن و در واقع فرصت سوزی کردن. چون از اون طرف حکومت جدید و تأسیس هم در واقع حتی اگر سعی در رفع ابهام داشت، این جنجال ها و هیجان ها و عصیان ها در واقع نوعی پرده و غبار بر دیدگاه اونها به وجود آورد که نتونن واقعیت ها رو تشخیص بدن. و بعدش در واقع میبینیم که متاسفانه فعالیت کردها از دیدگاه منفی تغییر شد و نتونستن اونطور که باید شاید در دولت موقت تأثیر گذار باشن. و بعدش که جنگ به کردستان شروع میشه، آمدن آقای خلخالی به کردستان که به نظر من کردها تاریخی ترین فرصت خودشون رو در همون سه ماهه اول 57 و 58 از دست دادند. و اگر یک نوع عقلانیت و تفاهم سیاسی در بین اونها وجود داشت، چه بسا با حکومت مرکزی بهتر میتونستن به خودگردانی یا خود اداره کردن دست بیابی پیدا بکنن که حالا به خودمختاری اینها اسم میدادن. ولی در واقع ای کاش اون موقع میتونستن به یک نوع مفاهمه دسترسی پیدا بکنن که برای به جای توقع داشتن از کسب سلطه برای بقا سعی میکردن که این پل ارتباطی رو با حکومت مرکزی به وجود بیارن که متاسفانه فرصت سوزی شد و دیگه فکر نمی کنم همچنین فرصتی برای احزاب سیاسی کل به وجود بیاد.
پس به واقع شما علت شکست سیاسی احزاب کردی رو در برابر حکومت مرکزی عملکرد اشتباه اونو میدونید؟
در درجه اول، در پله اول در داخل انقلاب بله. و اگر کردها در واقع اون موقع مثلا اگر نگاه بفرمایید در داخل روزنامه های کثیر انتشار مملکت میبینیم که هر کدوم از این افراد مصاحبه کردن، چه قاسملو، چه آقای مفتی‌زاده و چه شیخ عزیزدین حسینی، حرف ها رو وقتی که مطالعه میفرمایید میبینید که شاید حرف ها رو از دید مثبت بشه مشفقانه توصیف کرد، ولی متاسفانه چند صدایی و پلیفونی در یک جامعه وقتی وجود داشته باشه نباید این انتظار را از حکومت مرکزی جدید تأسیس داشت که اونها بیان سعی در رفع ابهام بکنن، بلکه خود احزاب داخل کردها میتونستن در واقع قالبی شسته و رفته رو به حکومت مرکزی ارائه بکنن که بهتر بتونن تاثیرگذار باشن. اگر این کارها رو نمی کردن مطمئنن اعتبار نمایندگی اونها در مجلس دوره اول تایید می شود و به جای فریاد کشیدن در کوهستان در تریبون رسمی دولت حرف خودشون رو می زدن، اعتراض و نقد خودشون رو بیان می کردن و جواب رسمی می شنیدن. و ای کاش کردها اون موقع در واقع سعی نمی کردن که همدیگر رو تخطئه بکنن و سعی نمی کردم که در واقع با دخالت نابجا و با توقع بیش از حد از یک حکومت جدید تأسیس این پرده ابهام و غبار رو به وجود بیارن و سوء استفاده از تاریخ کرد، از جمله سوء استفاده از جایگاه شادروان قاضی محمد باعث شد که در واقع خود اسم قاضی محمد هم تا امروز روز در تاریخ معاصر کردستان یک نوع تابو باشه و ایشون متهم به جدایی طلبی باشه، هرچند که در اسناد به جامانده در آرشیف هیچ سندی دال بر این وجود نداره که کردها قصد جدایی طلبی از ایران داشته باشه. ولی متاسفانه عمل کرده غلط سیاسی این افراد این توهم رو به وجود آورد و هنوز هم در تاریخ معاصر ما میبینیم که این ابهام وجود داره و گهگاهی انگشت اتهام دراز میشه و هیچ موقع ما در طول تاریخ نمیبینیم. و به نظر من کسی مثل قاضی محمد که در کنار مردم ماند، برای جامعهش زحمت کشید و در برابر استبداد رضاخان قد علم کرد و سودای برقراری استقلال و آزادی رو برای کردها داشت، هیچ وقت قابل قیاس با عملکرد کامله در اول انقلاب نیست و این سوء استفاده ابزاری از نام قاضی محمد است. حتی کسی مثل آقای قاسملو با تحصیلات عالی آکادمیک خودشون در واقع اگر پیرو راه قاضی محمد به معنای واقعی کلمه بودند نه شعار، الان فکر نمی کنم که این ابهام برای تاریخ معاصر لاغر به وجود آمد. لاغر متاسفانه خیلی کار و زحمت می خواد تا بتونیم این ابهام رو از ذهنیت تاریخ معاصر پاک بکنیم.
مطمئنن باید بیشتر در موردش تحقیق و بررسی بشه تا بتونه بر ابهاماتی که به غلط بر اندیشه مردم غالب شده باز بشه، آشکار بشه تا حقایق هرچه بیشتر نمایان تر بشه. جناب قانعی فرد، یک مسئله دیگه جدا از اشتباهات گروه های سیاسی در تفهیم مطالب و خواستهای خودشون، آیا عملکرد گروه هایی که دست به اعمال خشونت و حرکت های مسلحانه می زدند نمیشه این رو اینطور مطرح کنیم که این شکست ها بیشتر در پی اون خشونت هاست؟
عرض کنم خدمت حضرت عالی که در هر انقلابی در گوشه های مختلف دنیا اگر شما بررسی بفرمایید، خیلی قومیت ها، خیلی از افراد در این جامعه کوچک یا در این جامعه بزرگ خواستن که در واقع اسلحه پناه ببرن، حرفشون رو بزنن. ولی در قرن بیستم کسی که مدعی دموکرات بودن و کسی که مدعی جامعه مداری که همون معنای کمله یعنی جامعه، و کسی که ادعای این دو واژه دارای ارزش معنایی رو داره، پس دست بردن اسلحه یک نوع توهم بیش نیست. و این رو خود احزاب سیاسی الان بعضیشون که شهامت دارن اعتراف میکنن که در واقع پیوستن ما به سلاح یک نوع اشتباه بود و کرد رو با اسلحه به یک دوقلو توصیف کردن که این رو خودشون باعث شدن و متاسفانه کار محققا رو مشکل کردن که سالها طول خواهد کشید تا این لکه چیز رو در تاریخ ما پاک بکنیم. و در واقع با چند تفنگچی عامیانه قصد براندازی یک مملکت رو داشتن، جز در قصه های بی سر و ته پلیسی در هیچ جایی از جهان به منصه ظهور و واقعیت نرسیده و نخواهد رسید. اون موقع در واقع خود احزاب سیاسی نتونستن در میان لایه های مختلف جامعه نفوذ و رسوخ داشته باشن، چون اگر داشتن جایگاهشون در داخل جامعه بود، چون نداشتن از جامعه متواری شدن. و الان هم که در بعضی از رسانه های خودشون ما می‌بینیم که مدعی نفوذ در بخش اعظم جامعه ایران هستند، در بخش اعظم جامعه کوتاهی ایران هستند، با بعض فرمایید توهمی بیش نیست. اگر این رو یک شخص فارس زبان بیان بکنه، فوراً به حالت کودکی قبلی اینها میان انبشت اتهام صادر میکنن و دو حالت خارج نیست، یا میگن شوینیستن، یا اینکه میگن این شخص مأمور حکومت هست و قصدش تخریب ماست و فوراً استفاده ابزاری از جنگ ها و قیام های مردمی و اصولی قاضی محمد رو علم می کنن که ما هم پیرو و ادامه دهنده مبارزه کرد ها هستیم. من از احزاب کردی خواهش می کنم که خودشون رو از بخشی از تاریخ جدا بکنن و دیگه سوء استفاده ابزاری و پنهان شدن در کنار عکس قاضی محمد رو بذارن کنار، چون در واقع الان نسل جوان کرد در داخل ایران هزاران تحصیل کرده و فارغ التحصیل دانشگاهی داریم که اگر عوام در روستاییان بدون امکانات اون زمان رو میتونستن تحت تأثیر خودشون قرار بدن و فریب بدن، دیگه الان حریف این نسل که در واقع با آگاهی، شناخت و عقلانیت در جامعه در حال گذار داره زندگی میکنه، اینها نمیتونن تاثیرگذار باشن. و الان هم در واقع اون موقع پناه بردنشون به اسلحه باعث شد که از اینها به جدایی طلب اسم برده بشه و طبیعی است در هر حکومتی در جهان، حتی خود آمریکا هم اگه باشه، خود فرانسه که مهد آزادی و دموکراسیه، یه گروه مسلح علیه یک کشور اقدام بکنن، چه درست چه غلط، در واقع طرف حکومت مرکزی با عکس العمل مواجه خواهد شد. و ای کاش اون موقع به جای پناه بردن به اسلحه سعی میکردن با چانه زنی سیاسی در واقع ابزارهای خودشون رو اعمال بکنن، نه اینکه در سنندج تمام خون را بندازن و نه اینکه کاری بکنن که حکومت مرکزی حساسیتش به اوج برسه و هزاران نفر قتل عام بشن. و به نظر من اگر از رستخیز تاریخ اعتقاد داشته باشیم، این احزاب جایگاهی در تاریخ به جز ذکر نام نخواهد داشت، چون در واقع هیچ حزبی سعی نمی کنه که جامعه رو سپر بلای خودش بکنه. و ما می بینیم که در اون زمان در دوران انقلاب این دو حزب چون اندیشه راهنما و تفکر درست و دارای نفوذ بر نسل‌های جامعه را نداشتن، سعی کردن که با خشم، غضب، قهر در واقع بخوان با حکومت مرکزی رابطه برقرار کنن. و قهر و خشم زبان و گفتگو نیست، بلکه در واقع اگر این کارها رو نمی کردن به گمانم هنوز هم در داخل جامعه حضور داشتن و هنوز هم مالی نشاط سیاسی جامعه کردها می شدن، نه اونکه آواره بشن در داخل خاک کشور دیگه قرار بگیرن و از جامعه متواری و منزوی بشن. و الان هم می بینیم که در واقع تفکیک ها و انشعابات پی در پی اینها نشان دهنده اضمحلال تدریجی احزاب بدون تفکره. و هیچ موقع حزب‌های کردی سعی بر این نداشتن که تفکر و واقعیت مرامنامه و اساسنامه خودشون رو به طور واقعی و خالصانه در اختیار جامعه خودشون قرار بدن، چون اگر قرار می دادند امروز به این سرنوشت دچار نمی شد.
خیلی سپاسگزار. جناب غنی‌فرد، به جای چانه‌زنی سیاسی می‌باید که حضور فعال سیاسی با تمام قامت خیش داشته باشیم که حق ما نست، حق هر فردی است، حق هر انسانی در اون آب و خاک است، حق هر ایرانی است. ولی خواستم محبت کنید بفرمایید با تحقیقات و بررسی‌هایی که شما کردید میشه بفرمایید که آقای قاضی محمد چه اهدافی رو دنبال میکرد؟
آقای قاضی محمد به نام اسناد باقی مانده در دانشگاه مسکو و اسناد باقی مانده در خود مرکز تاریخ معاصر تهران و حتی اسنادی که انگلستان هر سال منتشر میکنه، اگر قابل مقایسه بفرمایید، قاضی محمد هیچ شخصی نداشت با استفاده از نیروی بیگانه در واقع حکومت مرکزی رو مزمحل بکنه. قاضی محمد هیچ وقت سعی نداشت که کردستان رو از خاک ایران جدا بکنه و این یک توهمی بود که قوام السلطنه این رو در واقع بیان کرده، ولی که از داخل اسناد مثلا آلمانی ها هست که اونها سعی کردن با دادن پول به قاضی محمد سعی در خرید ایشون داشته باشن. حتی خود انگلیسی ها سعی بر این داشتن که جامعه کردها رو تحت سلطه خودشون قرار بدن. اما چیزی مثل قاضی محمد در واقع دوست، اگر آلمان و انگلیس قصد تجاوز به خاک ایران را دارند، من سپر بلای کردستان خواهم شد که لااقل این وجب از خاک ایران به دست این دو قدرت نرسد. و این مسئله رو میبینیم که نشان دهنده از حس ملیگرایی و واقع بینی این شخص داشت و بسیار تیز بود. اما متاسفانه روحیه ساده، عشایری و در واقع عدم آگاهی سیاسی اون موقع باعث شد که فریب کسی مثل قوام رو بخوره و در واقع ملعبه سیاست شوروی و ایران قرار بگیره. فرق از بین پیشوری و قاضی محمد، چون پیشوری در واقع مردم آذربایجان رو مورد معامله سیاسی خودش قرار داد و زمانی هم که حکومت مرکزی با آذربایجان در واقع حمله ور شد میبینیم که ایشون متواری شد و از جالبیش به اینه که الان در داخل حکومت فعلی پس از گذشت تقریبا 60 سال میبینیم که خاطرات پیشوری منتشر میشه، رمان پیشوری منتشر میشه، ولی مثلا دست‌نوشته های قاضی محمد که جز تعریف و تمجید از تمامیت ارضی ایران چیزی نیست میبینیم که ممنوع الچاپه. و این توهمه که در واقع من خدمتتون عرض میکنم باید در جهت رو دیدنش تلاش کرد. به نظرم قاضی محمد اسمش رو میتوان در کنار سرداران بزرگ ایران مثل ستارخان، میرزا کوچکخان جنگلی و تقی پیشیان قرار داد که در واقع علیه استبداد رضاخان تلاش کرد و سعیش در واقع استقلال آزادی کردها بود. و خوشبختانه اسنادی هم که امسال در انگلستان منتشر شدن باز گواه این اثر هست. و ای کاش لعقل محققای کرد یا سیاست و سیاستمداران کرد هم در واقع اینقدر شهامت و صداقت رو در این داشتن که پیام واقعی قاضی محمد رو در سیاست و عملکرد خودشون مورد استفاده قرار میدن.
جناب قرنی فر، شما دو بار به این جمله استقلال کردستان اشاره کردید که قاضی محمد معتقد بود به استقلال کردستان. میشه در مورد این استقلال کردستان هم توضیح بفرمایید؟ استقلال ایران یا استقلال کردستان؟
استقلال کردستان در واقع منظورش حفظ استقلال ایران بود از پاک کردن قوای خارجی در داخل حکومت. و چیزی که برای قاضی محمد بسیار حائز اهمیت بود و الان در بین اسنادی که در مورد ایشون در دانشگاه مسکو موجوده اینه که قاضی محمد سعی داشت حکومت مرکزی هویت کردها رو به رسمیت بشناسه که متاسفانه الان پس از 60 سال هنوز آرزوی قاضی محمد تحقق پیدا نکرده و این احراز هویت بسیار جالبه که یک شخصی در 60 سال پیش سعی داشته باشه که حکومت مرکزی هویتش رو به رسمیت بشناسه و به نظرم این یک درسیه که میشه ازش آموخت. ولی بیگانه حراسی در واقع نکته‌ای بود که قاضی محمد تا آخرین لحظه داشت و این رو به نظرم ای کاش در واقع میشد درباره‌اش بیشتر بحث کرد. و آخر سر هم در واقع اگر ملاحظه بفرمایید همون سازندگان تفکر منفی شاه رو وادار کردن که این مسئله رو بپذیره و قبل از دستور رسیدن اعدام شاه میبینیم که کسی مثل رزمارا حکم اعدام قاضی محمد و سیف قاضی رو صادر میکنه. اگر به روزنامه های سال 1331 مراجعه بفرمایید میبینید که در اون ایام کسی مثل سیف قاضی در مجلس در واقع چقدر با احساسات پاک در واقع سعی میکنه که از وطنی بودن ایران دفاع بکنه و این مسئله رو هم خوشبختانه در تاریخ نمیشه گم کرد و خواه ناخواه بالاخره میشه این مسئله رو باز کرد و عنوان کرد. و به نظرم در مورد قاضی محمد هنوز خیلی جا داره که آدم درباره این شهر تحقیق بکنه و چهره واقعی اون رو در تاریخ نمایان بکنه.
بله، شما اشاره کردید به اعدام شادروان قاضی محمد. دقیقا منظورتون این بود که پیش از رسیدن فرمان اعدام قاضی محمد توسط شاه، سپهبد رزمارا این حکم رو اجرا کرد.
بله بله، که شاه در واقع هنوز دستور اعدام ایشون رو صادر نکرده بود و رزمارا قبل از رسیدن دستور با عجله این کار رو انجام داد که مبادا در واقع شاه پشیمون بشه. و این در واقع تعلق به همون گروه فکری داره که در واقع اربابان تفکر منفی در داخل سیاست ایران از بعد تاریخ الان بودن و این خیلی عاملیه که در واقع شاید رمز عقب‌ماندگی تاریخ ایران هم همین باشه که نمونهش به میشه قتل عمیکبیر اشاره کرد.
بله، اینا سودجویان هستند و سرسپردگان زور خارجی و داخلی.